ساعت 23 در تهران. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه یک هفته آینده در نیویورک برگزار می شود. دادگاه ویژه روحانیت محمد رضا نکونام را به 5 سال حبس، شلاق و خلع لباس محکوم کرد. اعضای زن شورای شهر مشهد به مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا دعوت نشدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ارشد ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. ایسنا به نقل از این مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده است که با توجه به حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک، همه کشورها برای برگزاری این نشست موافقت کردند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز به نقل از واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل از برگزاری این نشست در روز چهارشنبه خبر داد. نماینده روسیه گفته است کشورش از آمریکا درخواست خواهد کرد از خروج از برجام خودداری کند. تنش در روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر تشدید شده و طرفین یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. با این وجود آمریکا تاکنون پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. دادگاه ویژه روحانیت قم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد محمد رضا نکونام روحانی منتقد به 5 سال حبس، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت قم به اتهام‌های آقای نکونام اشاره نشده، اما گفته شده که مراجع تقلید و کسانی که بزرگان حوزه خوانده شده‌اند در جریان رسیدگی به پرونده نقشی نداشتند. محمد رضا نکونام پیشتر با ارسال نامه‌ای به دادستان قم به شکنجه روحی و جسمی در زمان بازداشت خود اعتراض کرده و گفته بود با زور از وی اقاریر و امضاهایی گرفته شده که هیچ یک به گفته او اعتباری ندارد و مورد تایید وی نیست. زنان عضو شورای شهر مشهد به مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیام توییتری خود در توضیح این خبر آورده است که برای شورای 15 نفره این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده و 2 عضو زن این شورا دعوتنامه‌ای دریافت نکردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال مشهد گزارش کرده که دعوت نکردن از زنان به ورزشگاه سیاست فدراسیون فوتبال است. در همین حال پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت که فدراسیون فوتبال در جایگاهی نیست که مانع حضور زنان مسئول در مراسم می شود. وی تصریح کرد مجلس از ابزارهای نظارتی موضوع را از وزارت ورزش پیگیری می کند. و عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار اقدام فوری در رسیدگی به وضعیت سلامت رضا شهابی شد که 38 روز است در اعتصاب قضا به سر می برد. در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به وضعیت وخیم سلامت آقای شهابی گفته شده که وی نیاز فوری به مراقبت پزشکی دارد. در این حال این بیانیه با تصریح اینکه وی زندانی سیاسی است خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیش از این با توصیه پزشکی قانونی با مرخصی درمانی از زندان آزاد شده بود. با این وجود وی 38 روز پیش با معرفی خود به زندان رجای شهر در اعتراض به اینکه باید 968 روز در زندان بماند اعتصاب قضا کرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
Thank you. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در 36th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو جریان دارد، بار دیگر انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شد. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. و با وجود انتقادهای جهانی، بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست شورای حقوق بشر بار دیگر از آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرد. زید رعدالحسین میگوید دفترش گزارش‌های متعدد از بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر دریافت کرده که به گفته او مصداق نقض حق آزادی بیان است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از شمار اعدام‌ها در ایران، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو و بدرفتاری با زندانیان هم انتقاد کرده است. مواردی که در جدیدترین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که برای شرکت در 36th نشست شورای حقوق بشر به ژنو رفته، درباره گزارش زید رعدالحسین میگوید
در این اجلاس همواره در روز اول کمیسر عالی گزارش خودش رو میده از وضعیت جهان. چند جمله خب در ارتباط با ایران بود، صحبت سر این بودش که ایران ادامه میده مسئله محدود کردن آزادی عقیده و بیان رو، صحبت کرده که به دفترش اطلاعات زیادی رسیده در این مورد که مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی دستگیر میشن و برخورد خیلی بدی با زندانیان وجود داره. صحبت از این کرده که متاسفانه قوه قضاییه حکم‌های تحقیرآمیز مثل کور کردن یا قطع عضو رو کماکان صادر میکنه. صحبت از این کرده که میزان اعدام‌ها در ایران بالاترین میزان سرانه رو داره. صحبت از این کرده که اعدام نوجوانان ادامه داره. خب میدونید که در شورای حقوق بشر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی شرکت داره، واکنش به گزارش نشون دادن، ولی کن به طور مشخص در رابطه با وضعیت در داخل کشور عملا دفاعی رو انجام ندادن.
سه تن دیگر از هواداران مکتب موسوم به عرفان حلقه این بار در تهران بازداشت شدند. این سه تن مهدی سپهر، شهریار سپهر و علی معماریان نام دارند که خبرگزاری تسنیم اتهام آنان را ایجاد هجمه‌های حقوق بشری و راه‌اندازی کمپین اعلام کرده است. بر اساس این گزارش طی روزهای گذشته 10 دیگر هم در شهر ری بازداشت شدند. علاوه بر این افراد، طی ماه‌های اخیر 10 از هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف بازداشت شدند که از وضعیت پرونده‌شان خبری در دست نیست. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت ها میگوید
قصد اصلی اطلاعات سپاه اینه که این حکم غیر شرعی اعدام که برای جناب محمد علی طاهری صادر کردن رو اجرایی کنن. بنابراین با بازداشت های اخیر سعی دارن که هر گونه اعتراض مدنی، هر گونه اعتراض حقوق بشری و ایجاد کمپین هایی که کمک کنه که جلوگیری کنه از این اعدام رو سرکوب کنن و متولیانش رو یا کسانی که فکر میکنن در ارتباط هستن با این فعالیت ها بازداشت کنن. یکی دیگه از علتهای این بازداشت هم اینه که رعب و وحشت ایجاد کنن.
محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه که از سال 90 زندانی است، برای دومین بار به اعدام محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدید نظر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده برای او صادر شد و انتقاد مدافعان حقوق بشر و نیز اعتراض 10 از هواداران او را هم به دنبال داشت. عفو بین الملل هفته پیش همزمان با سالگرد زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری او شد. عبدالفتاح سلطانی که از شهریور ماه 90 زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان محکوم شده است. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، درباره آخرین وضعیت پرونده پدرش میگوید:
درخواست آزادی مشروط رو اصلا ترتیب اثری داده نشده و در یکی از مراجعاتی که مادرم داشته با دادستانی در مورد همین پیگیری مسئله آزادی پدرم، اونا فرستادن مادرم رو پیش قوه قضاییه. خب مادر منم چندین بار رفته قوه قضاییه، اونجا گفتن که از نظر ما مشکلی نداره، فقط آزادی آقای سلطانی دست ما نیست، دست ضابطین پرونده است. مسئله اینجاست که ضابطین پرونده کیه که قوه قضاییه نمیتونه با اینا برخورد بکنه؟ این ضابطین پرونده که همه ما میدونیم چند تا مأمور وزارت اطلاعات هستن و در مورد پرونده های سیاسی و عقیدتی تصمیم گیرنده هستن، واقعا باعث تأسف هست.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل آنچه برخورد توهین‌آمیز مأموران زندان نامید، از پیگیری درمان بیماریش انصراف داد. او که به فلج عضلانی مبتلاست، از اردیبهشت سال 94 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لگام برای لغو گام به گام مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت او بیشتر میگوید:
از 14 مرداد اعدام و نرگس به بیرون قرد شده. معمولاً مامورا هر از گاهی یا یکی در میان هنگام انتقال نرگس به بیمارستان یا حتی بیرون از بند برخوردها توهین‌آمیزه. بیماری نرگس هم فلج عضلانی، یعنی ربط داره به اعصاب روان. خودش میگه وقتی که این برخوردها میشه، اولی که مداوا بهتر بشه مداوا به تعویق میفته. چند بارم شکایت کرده کتبی و همچنین زبانی که رفتار ماموران با زندانی درست نیست. این انصراف در حقیقت عدم تمایل نیست، یه تلاش برای اینکه لااقل بیمارتر نشه. یه نکته هم از آقای اژه‌ای توجه کنه، سیستمی که زندانی ها رو معمولا با تعلل معلول میکنن، بعد میگن زندانی در زندان بیماری نگرفته. نمونه که آقای عزیز رجایی و با این نکته که نرگس محمدی دچار فلج عضلانی برای اولین بار در زندان اوین شده، این بیماری زندانه. مسئول اصلی هم نهادهای امنیتی بخصوص وزارت اطلاعاتی پشت پرونده نرگس و همچنین مقامات قضایی هستن و پاسخگوش هم آقای اژه‌ای باید باشه.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. گزارشگران بدون مرز از تمدید قرار بازداشت ساسان آقایی و یغما فشخامی خبر داده و در اطلاعیه نوشته است که این دو روزنامه نگار از حق دسترسی وکیل به پرونده و ملاقات با خانواده محرومند. ساسان آقایی و یغما فشخامی از مرداد ماه در بازداشت به سر میبرند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. او که پیشتر در پی اعتصاب قضا و وخامت حال جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، از سال گذشته در مرخصی درمانی بود. این فعال صنفی به اتهام‌های امنیتی به 9 سال زندان محکوم شده است. راحله راحمی پور، فعال مدنی، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. به گفته عفو بین الملل، این فعال مدنی سالها در تلاش بود از نحوه ناپدید شدن برادر و برادرزاده خردسالش که در دهه 60 در زندان اوین بودند پرده بردارد. تلاش هایی که به صدور حکم 1 سال زندان برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام منجر شد. از علت بازداشت اخیر راحله راحمی پور خبری در دست نیست. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در زندان رجای شهر به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش از حدود 40 روز پیش همچنان در اعتصاب قضاست و وضعیت جسمیش رو به وخامت می‌رود. این فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.